أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در این وجه اخیر که برای اثبات مشروعیت حقوق فکری و حقوق معنوی بیان شده بود که از راه تمسک به مقاصد شریعه در مقام استنباط حکم شرعی و تعیین حکم شرعی پیش آمدن، نسبت به اصل استدلال مناقشه شده بود. مناقشه نسبت به این بیان شده که به دو وجه می شود به این استدلال، در این استدلال مناقشه کرد. منتها اون چی که در مناقشه بیان شده بود این بود که در حاصل مناقشه این بود که در هر دو تا وجه که در مواردی که اون وجه مذکور در خطابات از مصادیق مقاصد و شریعه باشد که به عنوان در حقیقت فائده جعل احکام بیان شده، در این موارد ما نمیتوانیم از این امور استفاده بکنیم در تعیین حکم شرعی فرو، نمیتوانیم استفاده بکنیم. بله، اگر ما ذکر فی الخطاب عنوان موضوع حکم باشد، موضوع یا متعلق حکم باشه، یا اینکه عنوان مذکور در خطاب از قبیل به عنوان علت برای ثبوت حکم مجعول در بین در خطاب ذکر شده باشد، در این موارد تمسک به اون عنوان مذکور در خطابات در تعیین حکم شرعی ممکن هست و مجاز هست. در جایی را که ما هو مذکور از سنخ مقاصد و شریعه باشد قابل تمسک نیست. به لحاظ بحث کبروی مطلب بیان شده، ولی دیروزم اشاره شده که البته اینجا یک بحثی صغروی و تطبیقی وجود داره که ما با به خطاباتی که در اون خطابات برای حکم واقعه، حکم ثابت در واقعه، حکم شرعی ثابت در واقعه وجه ذکر شده مراجعه بکنیم، بله مقتضای قاعده چیه؟ آیا با این خطابات، با این وجوه مذکور در خطابات باید معامله بکنیم، معامله علت ثبوت حکم که تو عمم و تو خصص، یا اینکه هم بشود این خطابات بر بیان فواید جعل، فایده جعل حکم در این مورد که طبعا قابل تعدی و قابل استدلال در مقام تعیین حکم شرعی نیست. خب این در حقیقت بحث اثباتی میشه. از نظر ثبوتی در مناقشه قبلی بیان شده که ما هو العله قابل تمسک هست در مقام استنباط در تعیین حکم و ما هو مقصد و شریعه قابل تمسک نیست. ولی از نظر اثباتی ما به وجوه مذکور در خطابات که برخورد کردیم در مقام اثبات مذکور در خطاب به خطابات مشتمل بر این وجوه به چه به کدوم یک از اینها هم می شود. روایات ما روایات متعددی داریم که در اون روایات در مقام بیان وجه حکم هم ائمه علیهم السلام برآمدند و مواردی را به عنوان حکم جعل حکم و فواید جعل حکم، یا به تعبیری که در خود روایات هم وارد شده به عنوان علل، تعبیر علل هم در روایات وارد شده، مثل اون چی که در روایات فضل ابن شازان یا در عللی که در روایاتی که محمد ابن سنان نقل میکنه از امام رضا علیه السلام به عنوان علل بعضی از احکام، تعبیر علل میبینیم، وجوهی در این روایات برای احکام ذکر شده. ما با این روایات به حسب مقام اثبات با این مذکور در روایات چجوری معامله کنیم؟ آیا معامله علت الحکم بکنیم یا معامله فائدت الجل و مقصد الشریعه بکنیم که قابل استدلال نیست؟ خب اینجا در این قسمت به حسب قاعده، یعنی در قسمت بحث اثباتی و تطبیقی به لحاظ خطابات مشتمل بر وحی، در این قسمت همونطور که در کلمات هم بیان شده، قاعده اولیه و ظاهر اولیه اون خطابی که وجهی برای حکم بیان میکنه، حکمی در خطاب ذکر شده و وجهی برای او بیان شده، ظاهر اولیه این وجه اینی که علا نحو علت باشه، اون علت برای ثبوت حکم، به طبعا یدور الحکم، مدار او وجودن و عدمن، قابل تعدی میشه. این مناک اگه در جای دیگه هم وجود داشته باشه ما می توانیم تطبیق بکنیم، چون میشه از موارد منصوص العله، نه از مواردی که علت استنباط شده باشه. مستنبط العله نیست، از موارد منصوص العله که وجهش در خود روایت ذکر شده. ظاهر اولیه این تعبیرات چه به نحو لعنه فلان بیاد، لعنه مسکر بیاد، چه فانه مسکر بیاد، چه لاسکاری بیاد، خلافاً لون چیزی که در کلام مرحوم نائینی بوده که تفصیل داده بودن بین این موارد، ظاهر اولی همه اینها اینه که اونی که بعد از لام واقع شده خاصیت علیت را داره و دخالت در ثبوت و حکم داره و به تعبیر خود مرحوم نائینی موضوع برای حکم ثابت در بین، وقتی موضوع شد تعدی ممکن خواهد بود. ظاهر اولی اینه در اونجایی که ادات تعلیل به کار رفته باشه، چه از به اصطلاح فای تعلیل استفاده شده باشه یا لام تعلیل استفاده شده باشه، اگر فا فای تعلیل هم باشه همینه، بله کلمه فا مستعمل و فیش و معنای او منحصر در تعلیل نیست، به معانی دیگه ممکنه به کار رفته باشه، اون حرف دیگه ایه، ولی در موردی که بله از اداد تعلیل استفاده شده باشه و تعلیلی بودن محرز باشد، ما ذکر بعد از این فا بعد از لام بله به عنوان ظاهر اولی خطابات اینه که به عنوان علت باشه. اگر در جایی ما بخواهیم این مذکور بعد از لام را، مذکور بعد از فا را حمل بر حکمت بکنیم، که فرق حکمت هم با علت در اینه که در موارد حکمت حکم دائر مدار ثبوت این وجه نیست، بلکه در دایره وسیع‌تری نسبت به این وجه جعل شده، شبیه اون چیزی که از باب مثال در باب اختلاط میاد، احتراز از اختلاط میاد در عده، در مورد عده طلاق مطرح شده. در موارد حکمت بله حکم دائر مدار او نیست، بلکه حکم در دایره وسیع‌تری جعل شده، روی نصاب حکمت را میگوین مخصص نیست، موجب تخصیص حکم نمیشه. منتها در حکمت یه بحثی هست که با قبول اینکه حکمت مخصص نیست، آیا معمم هست یا معمم نیست؟ نظر معروف اینه که نه، معممم نیست حکمت، ولی یک نظر در مقابل این قول معروف وجود داره که در موارد حکمت تعمیم امکان داره، که قبلا هم در بعضی از جلسات توضیح داده شده که چطور میگن تعمیم هست. ولی حالا علایالن این قسمت این خصوصیت حکمت که مخصص نیست، مخصص نیست، اینش محرزه، حکم در دایره وسیع‌تر از اون. ما به خطابی برخورد کردیم که در او بله علائم تعلیل، اداد تعلیل وارد شده، ظاهر اولی اختزا میکنه که حمل بر علت بشه نه بر حکمت، حتی بر حکمتی که در مورد او تخصیص نیست بر این هم هم نشود. ظاهر اولی اینه، روی این حساب اگر ما حمل بر حکمت نشه، فضلا از این که بخواهیم حمل بر فائده جلب کنیم و مقصد و شریعه بکنیم که دیگه خیلی دور هست از علت حکم، علت تامه برای ثبوت و حکم، خیلی مقصد و شریعه تا اون فاصله داره. حتی در قسمت حکمت هم حمل بر حکمت احتیاج به قرینه داره، روی نصاب در اون بحث معروف که در قاعده فراغ و تجاوز آیا اختصاص دارد به جایی که احتمال عسکریت وجود داشته باشه یا اختصاص یا احتمال یا اختصاص به این نداره، بلکه اگر شخصی احتمال صحت واقعیه را بدهد با غفلت از خصوصیات عمل، احراز غفلت هم بکنه ولی احتمال صحت را میده، در اون موارد آیا قاعده فراغ جاری میشه یا جاری نمیشه؟ در اون مثال معروف که در وضو گرفته یقین هم داره که در حال وضو گرفتن انگشترش را تحویل نکرده، اداره نکرده، نگردونده که آب به زیر او برسه، غافل از این جهت بوده، ولی احتمال رسیدن آب به زیر این انگشتر، احتمال رسیدن آب علی سبیل اتفاق را میده، اون مثال مورد معروف قاعده فرا اونجاست که مورد معروف اشکال و اختلاف اونجاست که آیا در این موارد قاعده فرا جاری میشه یا نه. با توجه به اینکه در خود ادله قاعده فرا و تجاوز اومده هو هینه یتوزع اسکر منه هینه یشو یا لعنه او اسکر یا لعنه او هینم صرف اقرب من الحق، این وجه ذکر شده در روایات قاعده فراغ. ظاهر اولی وجه اینه که علی سبیل علت باشه، اگر علت باشه در این موارد دیگه قاعده فراغ جاری نمیشه. اگر کسی بخواهد بگوید که این مذکور بعد از لام تعلیل لعنه او و یتوزع اسکر منه هینه یشو مذکور در این علی سبیل حکمت هست که موجب تخفیف نمیشه، او باید دلیل اقامه بکنه، باید قرینه اقامه بکنه برای اینکه چرا حمله بر حکمت میکنه. اگر دلیل اقامه نکرد، ظاهر اولی همون اقتضای علیته. حالا نه دیگه، چون در جایی میاد که احتمال عسکریت باشه، تعبد به عسکریت در جایی است که احتمال عسکریت وجود داشته باشه، در مواردی که غفل شخص غافله یقین به عدم ذکر داره، یقین به عدم ذکر در اونجا معنی نداره که تعبد به ذکر بشه. تعبد احکام طریقیه در جایی هست که احتمال تحقق او در احتمال ثبوت واقع درش داده بشه. عسکریت مثل بقیه اموری است که مورد تعبد واقع میشه. حالا مقصود اینه که قاعده اولیه در مذکورا در وجوهی که مذکور در خطابات هست بعد از لام تعلیل، بعد از بقیه ادات تعلیل، قاعده اولیه اینه که حمل بر علت بشود و بیان حکمت، حتی حمل بر حکمتش هم احتیاج به قرینه، احتیاج به اثبات داره و اقامه قرینه داره، فضلا از این که هم بشه بر وجوه آخر. روی این حساب قاعده با توجه بله ظاهر دیگه، ظهور خطاب دیگه، ظهور اینکه این علت ثبوت حکمه، علت مستقله دیگه،
عبارتی اومده نمیدونیم که این علت هست یا حکمت.
نه
نه
این که ظاهر خطاب بعد از این که از باب تعلیل استفاده شده، این علته. اگر حکمی قبل ذکر شده باشه و یه وجه ذکر شده باشه با لام، ظاهرش اینه که این علت هست، علت هست برای ثبوت اون مذکور در قبل. اون قبلش یه حکمی برای موضوع ذکر شده، بعد تعبیر شده به اینکه لعنه و فلان، ظاهرش اینه که این قبل، این اون امر قبلی معلل هست و منوط هست به تحقق این تمام العله برای ثبوت اون. اینه ای گفته شده الخم یحرم الخم لانه حرام، خود تعبیر لام به دلالت وضعیش برای تعلیل چون استفاده بعض شده است و استعمال شده در مقام استعمال شده، ظاهر اولی خطاب اینه که به نحو علیت باشه. متفاهم عرفی در این قسمت لا اشکاله. کلام روی این حساب اگر کسی بخواهد حمله بر امر دیگری بکنه، او باید قرینه اقام بکنه. بر این اساس در محل بحث هم که مورد احتیاج ما، بله؟ بله، اینو خب ایده این دیگه جوابش هم با هم فرمایش مرحوم ناهینی که دیروز هم نقل شده امروز هم تکرار شده، با فرمایش مرحوم ناهینی حل میشه که مستفاده از مجموع خطاب. بله، اون تعبیر اول که داشت الخمر و حرامون، این خود این به تنهایی بود، ازش میفهمیدین که موضوع حرمت خمر، عنوان خمریت، خصوصیت خمریت دخالت در ثبوت و حکم داره، حکم رفته روی خمریت. ولی بعد از اینکه این کلمه لعنه مسکر اومده، مستفاده از مجموع خطاب به ذم این دوتا فقره به هم دیگه، مستفاده از مجموع خطاب اینه که اونجی که موضوع حکم در اینجا قرار داده شده مسکره، و اگر خم در ابتدا کلمه خم ذکر شده به عنوان یک مصداق ذکر شده، نه اینکه خصوصیت داشته باشه در ثبوت حکم به عنوان مصداق.
اینجا حالا شاید ممکنه کسی بگه که خمری که مسکر است،
نه
اینکه خمر از
موضوع لعنه مسکر دیگه، بله،
نه اینکه موضوع مسکر باشه، چون
مسکرای
دیگه رو من
حرام
نمیدونم،
مسکرایی
که
میگم، بله، احتمال اینکه در اون جایی که میگه ده اسکار اسکار اسکاریهی، مثلا ده اسکاریهی ضمیر به او بخوره، اسکاری که موجود در خمر خصوصیت داشته باشه، اینا احتمالاتی است که در بعد و عام به ذهن میاد. ولی کلام در اینه که متفاهم عرفی از این کلام که تعبیر میکنه لعنه مسکر یا لعسکاری، متفاهم عرفی اینه که اون علت ثبوت عنوان اسکاره، اسکار طبیعی الاسکار، متفاهم عرفی است.
حالا
این بله بله بله، حالا اون که بحث اونی که بله حالا بله اونی که بله ممنای قوم هست و مورد قبول هست اینه. بله، ممکنه کسی این را قبول نکنه. بله بله، اینجور نیست که این آیه شریف ها روایت شریفه ای که در این قسمت نیست، بالاخره استظهار عرفی هست، ولی استظهار عرفی است که در نوع کلمات این قسمت مورد قبول قرار گرفته. و گفتن اگر ما بخواهیم هم بکنیم بر غیر علت، احتیاج به دلیل داره. با توجه به این بحث، ما در محل کلام ما این بود که آیا مثلا اگر امری به عنوان مقصد و شریعه بیان شده، این فرض کردیم از نظر کبروی قائل به این شدیم ما هو مقصد و شریعه تأثیر در استنباط نداره، ما هو العله تأثیر در استنباط داره، میتونه تعیین حکم مورد تأثیر داره. ما الان به یه وجهی برخورد کردیم که در خطابات ذکر شده، نمیدانیم که آیا این از قبیل مقاصد و شریعه هست که برای استنباط حکم وقایع برای ما کاربرد نداشته باشه، یا از قبیل علت هست که کاربرد داشته باشه. مثلا در آیه شریفه لکی لا یکون دولتم بین الاغنیا منکم، به نظیر این از عناوین که یه وجهی بعد از لام ذکر شده، یه مطلبی بعد از لام یا بعد از فا ذکر شده، ما تردید داریم، شک داریم که از باب مقاصد و شریعت یا از باب علت برای ثبوت حکمه. اگه علت برای ثبوت و حکم بود قابل استدلال استناد هست، اگه مقصد و شریعه بود قابل استناد نیست. از جهت صغروی و به حسب مقام اثبات چه راهی وجود داره که ما بله هم بکنیم بر احد الوجهین؟ خب در این قسمت بیان شد که ظاهر اولیه که علت بود. اگر ما بخواهیم حمله بر مقصد و شریعت بکنیم، احتیاج به اقامه قرینه داره، همونطور که حمله بر حکمت هم احتیاج به قرینه داره، فضلا از مقصد و شریعت. اما اون قرینه ای که وجود داره برای اینکه به واسطه اون قرینه ما این وجوه را، وجوه مذکوره در خطابات احکام را حمله بر اون بکنیم، به حسب موارد مختلفه. ممکنه ملاحظه خصوصیت نفس اون امری که مذکور هست به عنوان وجه الحکم، خود اون مطلبی که به عنوان وجه الحکم مطرح شده، تأمل در خصوصیات او ما را به این نتیجه برساند که این علیت برای حکم نداره، فقط به عنوان فائده جعل حکم بیان شده، نه این که نقش علیت داشته باشه. ممکنه از این قبیل باشه. حالا اجازه بفهم مثال رو عرض بکنیم ببینیم قرینه هست یا قرینه نیست. مثلا به عنوان مثال در روایات ربا وارد شده که خداوند متعال ربا را حرام کرده است، به خاطر اینکه اگر ربا جائز باشد، مجاز باشد بین مردم، این موجب ترک استثناء المعروف میشه، باعث این میشه که مردم کار ثنای المعروف را انجام ندهند، بیان و از این پولشون استفاده بکنن و پولشون رو بدن به افراد قرض بدن، سود بگیرن، راحت خونهشون بنشینن. خب این ترک استثناء معروف به عنوان وجه حرمت ربا ذکر شده. این را این در حقیقت استثناء معروف، این که معروف استثناء معروف ترک نشه، این به عنوان یک وجه ذکر شده در دلیل حرمت ربا. آیا این وجه مناسبت داره به اینکه علت باشه یا نه؟ مرحوم میرزای قمی در همون رسائلشون فرمودن که این ترک استثناء معروف این چیزی نیست که ما این رو به عنوان علت برای حکم قرار بدیم. چرا؟ به خاطر اینکه استثناء معروف رو به هر معنایی که شما بگیرید، استثناء معروف اگر مقصود مثلا ترک صنایع، ترک اعمال سوده معروف باشه، یا استثناء المعروف مقصود مثلا قرض الحسنه باشه، هر کدوم از اینا باشه، این خود این استثناء، ترک استثناء معروف که قطعا حرام نیست، مفسده اینجوری نداره که عمل حرامی باشه، چون ترک استثناء معروف حرام نیست، چیزی که خودش مفسده ندارد و نمیتونه مفسده در او در حدی نیست که موجب جعل حرمت بشه، این نمیتواند به عنوان علت برای حرمت قرار بگیره. فرموده که ترک استثناء المعروف یعنی قرض الحسن لیس به حرام قطعا و حتی لو امکن له نفع حاجت اخیه به نحو من المعاملت صحیحت نافعت لرف غایت الامر کونه مکروهن سیرورت الوقوف. این نهایتش اینه که حضاضت درش باشه. خب این چیزی که در حد حضاضت هست، در حد مفسده هست، این نمیتواند علت برای حکم باشه. روی نصاب در ادامه عبارت فرموده که سیرورت الوقوف کراهه علتن للحرمه غیر معقولن. این که وقوعی در کراهت علت برای جعل و حرمت باشه، این امر معقولی نیست، مناسبت نداره. این مثال برای این که ما در این موارد در این که در خطاب ولو با فعنه و لعنه بیان شده، ولی این تأمل در خصوصیت او ما را به این نتیجه میرساند که این علیت نداره. نهایتش اینه که به عنوان یکی از فواید جعل حکم بیان شده، یا به تعبیری که مناسب با این بحث‌های ما هست، به عنوان یکی از مقاصد شریعه بیان شده. یعنی اون هدف، یکی از اهداف کلان در برای شریعت اینه که افراد در اون جامعه بله صنایع معروف رواج داشته باشه بین اینها، صنایع معروف رواج داشته باشه بین اینها. این که ربا حرام شده، بله، یکی از نکاتی که در جعل حرمت برای ربا مورد نظر قرار گرفت، رسیدن به این مقاصد، این مقصد شرعی است، نه اینکه مقصد این علت برای ثبوت حکم باشه. خب در جایی که مثلا در مثل در این یکی از شواهد برای، یعنی یکی از مصادیق برای اینکه تأمل در خصوصیت ما هو المذکور بعد ادات و تعلیل ما را به این نتیجه میرسونه که این علت نیست، یه مثالش اینه. حالا مثال موارد دیگری هم هست، مثلا در بعضی از روایات اگه بیان شده باشه، در همون روایت قبلن هم به مناسبت اشاره شده بود در بحث شخصیت حقوقی، اگه کسی به این روایت بعد در مورد جعل اماریت برای اخبار بایه بخواد استدلال بکنه، در اون روایت اومده که اگر از بازار مسلمین چیزی را می خرید لازم نیست فحص بکنید، بپرسید. اگر از مشرکین می خرید، بایه اگر مشرک باشه خب جای فحص هست، ولی اگر بایه مسلمان به شما فروخت این فحص لازم نیست. خب در این، در بیان حکم در اون روایت اومده که به اصطلاح شریعت سمحه سهله هست. این سهله بودن، سمحه بودن شریعت، این که مردم را به حرج نمی اندازد، به عنوان یک وجه برای این حکم ذکر شده. ولی تأمل در این وجه ما را به این نتیجه می رسونه که این علیت برای حکم نداره. حکم در این مورد این که مثلا این امر اماره حساب بشود شرعن یا نه، تابع اینه که در خود این اماره بودن مصلحت هست یا مصلحت ملزمه وجود داره در جعل اماریت یا مصلحت ملزمه وجود نداره. این که در نهایت افراد مؤمن به شریعت در رفا باشن، در مشکل نباشن، این به عنوان علت نیست. روی حساب به اون آیات شریفه‌ای که در بحث در اونها کلمه عسر، کلمه یسر اومده، به همه اون آیات گفتن ما نمیتونیم به دلیل برای اثبات قاعده لاحرج به همه اون آیات استدلال بکنیم. بله، برای اثبات قاعده لاحرج به آیه شریفه ما جعل علیکم فی الدین من حرج میشه استدلال کرد، ولی اون آیاتی که درش اومده یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اینا دلیل بر قاعده لاحرج نیست، چون این در حقیقت بیان این جهل میکنه که مجموعه یعنی اونی که مورد نظر شارع هست اینه که مردم در یسر قرار بگیرن، اما به چه کیفیت در یسر قرار بگیرن، در چه موردی در یسر قرار بگیرن، در کجا به وسیله بله از چه راهی در یسر قرار بگیرن، از چه راهی در مشقت میافتن، کیفیت او تابع جعل خود شارع هست. این آیه یرید الله بکم الیسر نمیتونه دلیل بر قاعده لاحرج باشه. این روایتی که در مورد اخبار بایه مسلمان وارد شده که اگر از بایه مسلمان خریدی فحص لازم نیست، که در او تعلیل به سمحه و سهل بودن شریعت، اینم از این قبیل. حالا این با مثال هایی بود که در با تأمل در خصوصیات این مذکورات ما میفهمیم که این خاصیت علیت را نداره، شأن علیت نیست، مناسبت با علیت نداره. بعد غیر از این به عنوان به حسب موارد خاصه ممکن است در هر مورد خصوصی قرینه خاصه در این مورد وجود داشته باشه که از قرینه خاصه در اون مورد این مطلب را استفاده بکنیم. چیزی میفهمید؟
فرق داره که اونو علت میگیرن
ولی سهل
و
سمنه
بودن، این عبارت
اون
اخرای از همونه دیگه که اگر اخبار بایه مسلمان مثلا
اماره نباشه لما قامل المسلمین سوخو بالا. اونجایی که با عنوان علیت باشه دیگه، اونجایی که با عنوان علت باشه، این شریعت سمحه سهل بودن، این غیر از اون این خود شریعت را شریعت است. نه خود شریعت یعنی مؤمنین به شریعت در راحتی باشن، در مشقت نباشه. این مال این جهته، ولی اون که اون محدود اختلال نظام اونا هست دیگه. اون که اختلال نظام خودش مفسده داره، این به عنوان علت این که نظام به هم بخوره منهدم بشه، این مفسده در او محرزه. این چون مفسده در او محرزه، این صلاحیت برای علیت هم داره، بلکه در اون موارد میگن این تعلیل در حقیقت تعلیل به امر ارتکازی هست. یعنی علت چیزی است که با قطع نظر از اینم ما میتوانستیم بفهمیم، ولی ائمه علیهم السلام ما را ارشاد به این امر میکنن. اون از خصوصیت علیت در اون مورد وجود داره. نه میگم این را به عنوان دلیل و این را در ادله لاحرج به این آیه نمیشه استدلال کرد، چون این آیه فرموده که ما که تیمم را برای شما قرار دادیم، این که گفتیم که اگه وضو نداشتی وضو نتوانستید بگیرید تیمم بکنید، مقصود ما این نیست که شما را مثلا به مشقت بیاندازیم. لا یوریدو به کمال اوس، بلکه خداوند متعال یوریدو به کمال اوس میخواهد شما در راحتی قرار بگیرید. این که راحتی در راحتی قرار گرفتن و یا در راحتی قرار نگرفتن، این علت برای ثبوت حکم یا برای نفی الحکم نیست. اون حکم ثابت در بین روی مصالحی جر میشه. اگه حکم وجوبی باشه به خاطر مصلحت ملزمه در این عمله، نه اینکه مجرد در یوس قرار گرفتن علت برای ثبوت حکم باشه. موجب ثبوت حکم مصالح و مفاسد موجود در این عمله. حکم وجوبی احتیاج به مصلحت ملزمه داره، حکم تحریمی احتیاج به مفسد ملزمه داره. مناسب بله، اگر در یه جایی چیزی به عنوان چیزی معرفی بشه که برگرده به مصالح و مفاسد در اون عمل، این مناسب با علیت داره. ولی اگر اونی که مذکور هست به مصالح و مفاسد موجود در عمل بر نگرده، این خاصیت علیت را نداره، مناسبت با علیت نداره. همون فرمایش مرحوم میرزای قمی میاد که این معقول نیست که چیزی را که بعد صلاحیت برای علیت نداره، ما این را به عنوان علت برای حکم در شریعت حساب میکنیم. در جایی که حالا با تأمل در بعضی از در خصوصیات اون موارد میشه این را در پیدا کرد. در مواردی که بله، در بعضی از موارد که اصلا قرینه خاصه ممکنه باشه، حالا به حسب موارد مختلفه که با توجه به مجموع اونچه که در این روایت ذکر شده، صدر و ذیلش که تی از مجموع استفاده بکنه که بله امام علیه السلام در مقام بیان مقصد و شریعه است، نه در این که در مقام بیان علت ثبوت حکم باشه. قرینه خاصه به حسب موارد مختلف تابع خصوصیات هر موردی است که کسی ادعا بکنه که اینجا قرینه هست، در مقابل طرف دیگه ممکنه ادعا بکنه که قرینه نیست. ولی آیا وجه عام قرینه عامه میشه ذکر کرد برای این که ما هو المذکور در خطابات از باب مقاصد و شریعه هست، نه از باب علت و حکم. برخلاف اون ظهور اولی، یک ظهور ثانوی میشه در حد قاعده تبیین بکنیم که یک قاعده ثانویه درست بشه در مقابل ظهور اولی یا نه، ممکنه اینطور گفته بشه. بعید نیست که اینطور گفته بشه که ما به خطاباتی که در اون خطابات احکام برای احکام شریعت وجه ذکر شده نگاه بکنیم، اینها دو دسته هستن. اون دسته از خطاباتی که مضمون اینها قبلن بیان نشده بلکه با همین خطاب داره بیان میشه، در اون خطاباتی که حکم مفروغن ان نیست، مفروض نیست ثبوت الحکم، بلکه با همین خطاب بیان میشه، در این موارد اگر تعلیلی بیاید، خب اینجا ظهور تعلیل همونی است که علت و حکم مجهول را بیان میکنه، نه حکمت نه فائدت الجهل. ولی اگر خطابی که درش وجه ذکر شده مفروض در مورد این خطاب این ثبوت الحکم باشه، یعنی اصل الحکم مفروغ عن هست، ثبوت الحکم مفروغ عن مفروض در بینه، بعد از فراغ از اصل ثبوت حکم، بعد از فراغ از اصل ثبوت حکم، یا سائلی از امام علیه السلام سوال کرد که وجه جعل این حکم چه بوده، یا خود امام علیه السلام ابتداءً بفرماید که این حکمی که مسبوق شما هست، معهود شما هست در شریعت که حکم تحریمی هست، این حکم جعل شده است لعلل شتا، لعلل متعدده. در این خطاباتی که اصل الحکم مفروغ عن هست و بعد از فراغ از اصل الحکم سؤال سائل یا ابتداءً تفضل امام علیه السلام به این تعلق گرفت که بله وجهی برای ثبوت این حکم بیان بکنه، این خطابات دیگه از این خطابات نمیشه استفاده علیت بکنه. این خطابات ظاهر این خطابات به مقتضای قرینه عامه ثانویه، ظاهر این خطابات اینه که در مقام توجیه مخاطب نسبت به جعل این حکم برای اقناع مخاطبین، برای تقریب مطالب به ذهن مخاطبین، ائمه علیهم السلام وجوهی بیان کردن که از این وجوه استفاده میشه که این حکمی که شارع مقدس اینجا جعل کرده اینطور نیست که بدون نکته باشه، بلکه روی این نکات، بر اساس این نکات مورد توجه بوده. این خطابات دست دوم که اصل و ثبوت الحکم مفروغ عنه، مفروض بین مخاطب و متکلم امام علیه السلام هست، در بعد از فراغ از اصل در مقام توجیه بر اومدن با لام ولو با لعنه فعنه با لفظ علت هم اگه بیان شده باشه، از این خطابات ما نمیتونیم در بیاوریم که ما هو الموضوع، که این علت به همون نحوی که مرحوم نائینی توضیح داده که ما در بیاریم که موضوعی حکم اینه، چون استفاده کردن از خطابات تعلیل، خطابات علت برای تعدیه حکم، برای تعمیم حکم روی این جهت بود که ما از خطاب استفاده موضوع میکنیم، تعمیم عنوان موضوع را عام حساب میکنیم. از این خطابات دست دوم چنین معنای استفاده نمیشه. روی این حساب در روایات عللی که فضل ابن شاذان نقل میکنه، در موارد متعدد راجع به احکام متعدد خود فضل ابن شاذان مثلا سوال میکنه، بعضی از جاها رو هم امام علیه السلام ابتداعا میفرماید که اگر گفته بشود که مثلا این حکم برای چه چیزی جعل شده، در مقام جواب گفته میشه که لعلل شتا. به این خطابات ما نمیتونیم استدلال بکنیم برای تعمیم و تخصیص، نمیتوانیم به این خطابات استدلال بکنیم، چون از این خطابات دسته دوم به دست نمی آید که موضوع الحکم این عنوان عامه، ولو وجه بیان شده، ولی این وجهی که ذکر شده متفاهم عرفی از خطابات دسته دوم هم این نیست. حالا این یه مطلب که از جهت اثباتی، بله، خطاباتی که درش کلمه ادات و تعلیل به کار رفته اینطور نیست که ما با همه این خطابات معامله بیان و علت معامله بیان علت حکم بکنیم، بلکه بعضی از این خطابات باید هم بشه بر بیان فواید جعل حکم یا چیزی که از قبیل مقاصد الشریعه است. این مال این بحث سغروی. نکته دیگه هم راجع به این استدلال به مقصد شریعه، پس البته خیلی به محل بحثم خیلی اعتبار نداره، ولی اینکه در بعضی از کلمات ادعا میشه که بعضی از مطالبی که در مرحوم امام در کتابشون نقل شده از باب تمسک به مقصد و شریعه است، یا این استدلال به مقصد و شریعه را در مقام تعیین حکم شرعی ابتدایی به مرحوم آقای صدر هم نسبت میدن که ایشون هم فرموده که از مقاصد و شریعه ما میتوانیم استنباط بکنیم، ولی این مطلب، این نسبت تمام نیست. اون چی که در کلام مرحوم امام اومده ربطی به تمسک به مقاصد و شریعه نداره، مربوط به تمسک به علل احکام. اونی هم که در کلام مرحوم آقای سر اومده، بله ایشون مقاصد و شریعه را مطرح کرده است، به تعبیر مؤشرات را یا اشاره ها را و یا اون رهنمودهای کلی از شریعت گرفته میشه، اینها را فرموده ما میتوانیم از اینها استفاده بکنیم، ولی اونچه که در کلام مرحوم آقای سعد اومده اینه که در منطقه الفراق که تعیین حکم در این مورد به فدی الامر به فقی موکول هست و مقصود از منطقه الفراق اینه که شارع حکم الزامی در این مورد نداره، حکم ترخیصی داره، چون حکم ترخیصی داره حاکم به ولی الامر میتواند بر اساس مسائلی که تشخیص میدهد امر و نهی بکنه. در کلام مرحوم آقای سعد در همون جایی که مقاصد الشریعه مطرح شده که همون کتاب الاسلام یعود الحیات، بعضی از عبارات اقتصاد و نا هم درش مطلب هست، در هر دو جا نظر ایشون فقط در منطقه الفراغه، به الا اینطور نیست که نسبت به احکام ابتدایی شریعت که ما در وجوب و حرمت او شک داشته باشیم ایشون تمسک به مقصد و شریعه کرده باشه. ما بله در اون چه که ایشون از مقاصد و شریعه آورده که میتواند مجتهد به او نگاه بکنه و او را ملاحظه بکنه، با تصریحی که در هر دو کتاب شده مربوط به خصوص منطقه الفراغ و بحث و ربطی به بحث ما هم نداره. اونی که به نحو عام ادعا میشه در کلامات عامه هست و بعضی خواستن بگن که ما هم میتوانیم از مقصد شریعه استفاده بکنیم، استفاده از مقصد شریعه در تعیین احکام ابتدایی شریعت، این با کلمات مرحوم صدر هم سازگاری نداره.